اطلاعی در مورد این موضوع ندارم.
یه تک تحصیل کردم به سر کار میرفتم، داره یه داره مشکل خونه و اینا شد، اونم نامیزون بود، یعنی هم امکانات نداشته، هم به خاطر مثلا دور خود دور خونه و محتاط بود اینا، یه قاضی ها کرد که بیانگه درس دو سه سال درس خوندم، تا هشتم خوندم یه رتو نیوردم، یه موندم دو سال تا هشتم موندم یه نخوندم، سواد دارم زیادی هم خوندم، کلاس هفتم میرفتم دو سال تا هفتم موندم دیگه نرفتم، خوشم نمیاد یه درس های تکرار شده بود، علاقه به درس یاد نداشتم.
من
امیر آقا،
من تا هشتم خوندم دیگه بابام راهنمون.
چی شد اومدی سر کار امیر آقا؟
دیگه درسم خوب نبوده.
شرایط اقتصادی خانواده هم تأثیر داشت روش یا نه؟
نه نه نداشت.
خب کارتو برام میگی؟
یعنی از کجاش بگم؟ شغلم کار گلس.
چی شد که من سراغ این کار دیگه ای نبود؟ چیز دیگه ای به نظرت نرسید؟
دیگه کارمون دیگه همینه دیگه، از همش کارمون همینه.
فکر نکردی دنبال یه کاری بری که یه کار یدی یاد بگیری؟
نه همین کارم بهتر از همه.
این بهتر از همه است. فکر میکنی چیزی لازم باشه که باید یاد بگیری توی کار برای اینکه کارت بهتر بشه، برای اینکه اوضاع مالی بهتر بشه؟
نه دیگه
همینقدر که میدونی اطلاعات داری کافیه.
بله
امیر آقا، چیزی در مورد سواد مالی شنیدی؟
نه.
نه؟
نه.
نمیدونی سواد مالی چیه؟ نگر یه کاری بکنم پولدار بشم من؟
نه نه.
چنان شنونده چهل ستون هستید، حتما و حتما سوالات و پیشنهاداتتون رو با شماره پیامک 301035، شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو.ir با ما در میون بذارید. در بخش قبلی تفاوت شرایطی که کودکان کار اون رو تجربه میکنن با کار کودک موجب بروز استعدادها و کشف استعداداشون میشه صحبت کردیم. جناب آقای دکتر گودی، تو مراحل تبدیل شرایط کودکان کار به یک شرایط امن برای کار کودک چه اقداماتی انجام میشه؟ در سطح فردی باید چه کار کرد؟ در سطح حاکمیتی باید چه کار کرد؟
طبیعتا سواد مالی موضوع رو خود فرد در نظر میگیره، یعنی همون جوری که جناب آقای داودی فرمودن خیلی عوامل مختلفی پیش میاد تا یک کودک کار بشه. طبعا هر چقدر اون عوامل برداشته بشه که حاکمیت هم نقش عمده‌ای داره، خب اون کودک کار مثلا این موزل از بین میره. مثلا همین شرایط اقتصادی، شرایط اقتصادی اصلا تولید کننده کودک کاره، یعنی خانواده ها ضعیفتر میشن، فقیرتر میشن، در نتیجه کودک کارم تولید میشه، اضافه میشه به این جمعیت. ولی خود همین کودکان کار فعلی رو فرض کنیم که تیه چه فرایندی در واقع میتونه از این مسیر خارج بشن، خب مدرسه صبح رویش و کم و بیش من میشناسم و کارهای خوب و درستی داره انجام میشه و کاملا علمی و دقیق دارن پیش میرن. همون مسیر رو من اگر بخوام تئوریکش رو بگم، حالا جناب آقای داودی حتما عملیش رو خب گفتم بخشیش رو و بخشی میتونن توسعه بدن، اینی که یک فرایند توانمند کردن خود این کودک کاره، یعنی اولا که بدونه، یعنی واقعا سواد مالی بهش آموزش داده بشه که یک من یه درآمدی دارم به هر حال، خب این درآمدمو چجوری دارم هزینه میکنم. ممکنه بگیم که خب درآمد کاملا داره صرف هزینه ها و نیازهای خانواده میشه، آیا میشه در فرایندی اینا رو بهشون پسندازم یاد داد، آینده نگری هم یاد داد؟ یعنی فرض نکنه که من که کودک کار شدم مثلا پسنداز برای من مفهومی نداره، من باید خرج کنم. نه، تو میتونی بنیه مالی آینده تو تقویت بکنی، پس این یه راهکاره. یه راهکارم اینه که مهارت آموزیه، یعنی در مسیر آینده اینا از معضل کودک کار بودن وارد نشن به جوان بیکار، همونجوری که فرمودن، خب باید مهارت داشته باشن. اون معضل دیگه همه گیر مدارس ماست، یعنی خیلی ربط به کودکان کار نداره، دانشگاه های ما بیکار پرورش میدن، یعنی خیلی چیزی نیست که بگیم که این معضل کودک کار. مهارت آموزی خیلی مهمه و شرکت ها، بیزنس ها به آدم به مهارت ها در واقع پاداش میدن و درآمد میدن، نه به مدارک و یا سابقه کاری. خب پس یه بخشیش آموزش های سواد مالی، یه بخشیش مهارت آموزی، یه بخشیش هم توانمندسازی خود این خانواده است. ببینید کودک کار زاییده یک شرایط خانوادگی، ما نمیتونیم رون آسیب ها چشممون رو ببندیم بگیم این فرد رو توانمند میکنیم حل میشه. به محض اینکه فرد توانمند بشه دوباره تو همون موقعیت پایداری نداره، دوباره سر میخوره به همون شرایطی که قبلا بوده. حالا چگونه باید این خانواده ها رو توانمند کرد؟ دیگه این در واقع از موضوع سواد مالی خارجه. واقعا یک تیم روانشناسی، یک مددکار اجتماعی، یک آدم های حرفه‌ای که میدونم تو مدرسه صبح رویش دارن این کار رو میکنن و کمک میکنن به این حوزه، اون خانواده باید تقویت بشه. یعنی ما باید به لحاظ آسیب های اجتماعی اون زمینه رو برطرف بکنیم. این فرد زایده یک خانواده است، درست زایده یک حکومت و یک نظام حکومتی هم هست، ولی در مقطع اولش تو نگاه اولش زایده یک خانواده هم هست. اون خانواده باید بهش رسیدگی بشه. خوبه اینجا هم اشاره بکنم یک دیدگاهی تو سواد مالی وجود داره که عموما خانواده های فقیر هم این موضوع دارن. یعنی میخوام بگم حل مسائل مالی کودکان کار و خانواده های اونها مالی نیست. یعنی پولم بهشون بدیم ممکنه مشکلشون حل نشه. چرا؟ چون با یک ذهنیت فقیر زندگی کردن. مثلا یک مثال خاصی از یک ذهنیت فقیر بزنم که ممکنه مردم عادی هم همین ذهنیت رو داشته باشن. مثلا میگیم که آقا من 10 میلیون میدم به شما، چی کار میکنی؟ میگه خب خیلی راحته، یه ماشین ظرفشویی میخرم، حالا تو قشر متوسط. تو قشر ضعیف‌تر ممکنه خب بگه من یه تلفن همراه میخرم، همیشه آرزوم بوده که تلفن همراه داشته باشم. میبینی که این ذهن دائما میره رو هزینه‌های مصرفی. خب اینو ما بهش میگیم ذهنیت فقیر تو آموزش‌های سواد مالی، چون پول مصرف میشه، هیچ آورده اقتصادی نداره. یعنی وقتی پول هزینه مصرف میشه اقتصاد رشد نمیکنه، حتی در سطح کلان. میگیم کی اقتصاد رشد میکنه؟ وقتی پول تبدیل به یک دارایی درآمدزا بشه. یعنی تو مواردی که گفتم، چه ماشین ظرفشویی باشه چه تلفن همراه باشه، یک دارایی هزینه زاست. یعنی دائما باید براش هزینه کرد یا مصرف رو بالا میبره، ولی وارد یک دارایی درآمدزا بشه. مثلا اون پسندازی که گفتم میشه به کودکان کار یاد داد یا به خانواده هاشون، وارد عرصه سرمایه گذاری بشه. حالا چه این سرمایه گذاری در یک کسب و کار باشه نه، یا نه چه سرمایه گذاری عرفی باشه، مثل بورس، مثل یونیت های صندوق سرمایه گذاری. مثلا شاید یه عده خیری میگن اصلا ما به جای اینکه به کودکان پول بدیم میریم به ازای این یه یونیت هایی میخریم که شما از سودش مثلا اون مدرسه یا اون هویت و اون شخص رو اداره بکنی. خب این یاد میگیره که همیشه از پسنداز کردن و خرج نکردن میتونه رشد اقتصادی ایجاد بشه. اتفاقا در سطح کلان وقتی پسندازهای مردم وارد عرصه سرمایه گذاری میشه، اقتصاد رشد میکنه، اقتصاد دو برابر میشه، سه برابر میشه، چون میره تو تولید. خب این آموزش های سواد مالی واقعا برای ثروتمندان نیست، برای آدم های متوسط و کم درآمد هم هست. راجع به کودکان کار حرف میزنم، جناب داودی هر جا بوده لازم بود اصلاح بکنن که یک، بالاخره تو داری کار میکنی، پس بیا درست کار کن و درست هزینه کن. این یک سری از آموزش هاست. دو، من کمکت میکنم که مهارت یاد بگیری که در آینده این فرصت ها از دست نره، بگی اگه من یه مهارتی داشتم حالا میتونستم یه کاری بکنم. و سه، این بسته رو یک بسته کامل ببینیم. فقط پول دادن مشکل اینها رو برطرف نمیکنه، یک سری آموزش ها میخواد. حالا این آموزش ها چه اجتماعی باشه، چه خانوادگی باشه، چه عواطفی باشه، یا حتی آموزش‌های مالی باشه که بتونه از اون ذهنیت فقیر خارج بشه و خانواده بتونه توانمند بشه که دیگه معضلش به صورت کودک کار تو جامعه دیده نشه.
آقای دکتر، من این فرایند پسنداز رو که کم کم اون رو وارد سرمایه گذاری میکنه، به یک دارایی درآمدزا تبدیل میکنه و این فرایند رو کاملا متوجه میشم، اما به یک نکته بزرگتر میرسم که من کودک کار پولم رو کجا باید پس انداز کنم؟ یکی مالکیت این پول الان دست من نیست، دست پدرمه، دست مادرمه، که خب خانوادم آسیب دیده بود که من شدم کودک کار. اگه میخواست رعایت بکنه پول من رو دست نزنه که این اتفاق نمیافتاد. دو اینکه نهادهای مالی هم من رو به رسمیت نمی‌شناسن. من بخوام من یه حساب بانکی باز بکنم، باز میگه خب بابات بیاد، بابا من بیاد که نمیذارم من حساب بانکی دست خودم باشه. خب این چه جوری انجام میشه؟ جناب داوودی شما در این زمینه تجربه ای دارید؟
عرضم به حضورتون که سوال خیلی خوبیه، یه مقدار پاسخش دشواره. ما متاسفانه خیلی از بچه‌های کار هویت هم ندارن، اوراق هویتی ندارن. همه فکر میکنن این دسته از بچه‌ها بچه‌های اتباع افغانستان هستن، ولی برعکس، خیلی از بچه‌هایی که حتی شناسنامه و کارت ملی ندارن بچه‌های ایرانی هستن و بچه‌های کار هستن. خب اینها طبعا نمیتونن حساب بانکی داشته باشن، اگر هم داشته باشن حق برداشت زیر 18 سال با پدریه که ممکن است از اون قشر آسیب باشن و پدر اصلا بره از حساب برداشت. یه فرایندی داریم با مشاغل مختلف بچه ها آشنا بشن، در دوره قبل از انتخاب نهایی شغلشون بچه ها با حدود 100 شغل و مهارت بچه ها آشنا میشن، نه آشنا که براشون تعریف کنیم، یعنی اونها رو انجام میدن یک دوره ای. حالا دوره ممکنه 2 ساعت باشه، ممکنه حتی بعضا 2-3 هفته باشه و یک چیزی از توش در میارن تا بفهمن آها، پس میگن مثلا کابینت سازی یا کار با چوب این شکلیه. میره بعدش کارگاه خیاطی، میره تو کارگاه تولید قارچ و خیلی از حسابداری میکنه، با حساب و کتاب آشنا میشه و تو اینا مثلا 300 جیرینگ در میاره. خب مدرسه میخواد مثلا فرض کنید به بچه ها در واقع براشون برنامه اردو بذاره، قیمت اردو 500 جیرینگ. بچه هایی که 500 جیرینگ دارن، مگه ماها خودمون تو جامعه میخواییم بریم سفر، اگه میخواییم الان بلندشون بریم شیراز، حالا ایشالله بعد از کرونا بخواییم بریم شیراز، بعد دست تو جیبمون کنیم بریم توی یک تور آژانس مسافرتی و انتخاب بکنیم یه چیزی و بالاخره باید هزینه شو پرداخت بکنیم. ولی نباید بیاییم به اصطلاح، حالا میگن تو اقشار آسیب مثلا در واقع کمیته امدادی برخورد کردن یا یارانه‌ای برخورد کردن یا بریم پولشو بدیم. من خیلی مخالفه، خیلی از خیریام که درخت آرزو میذارن، بچه آرزو میکنه من دوست دارم برم مشهد، اون یکی آرزو میکنه من دوچرخه داشتم، ولی آقای مهربونی میاد به اون دوچرخه میده، اونم میبره مشهد. به این بچه چی یاد داد؟ یاد داد که تو باید دیگران بیان نیازتو رفع کنن و ما با این مخالفیم و تو سوپرویش این کار رو دقیقاً معکوسش. یکی از پسرهای ما با این جیرینگا پولاشو جمع کرد، نه از بوفه ساندویچ خرید، مثلا ساندویچ های ما 20 جیرینگی بود، نمیدونم چای ما 5 جیرینگی بود، ذرت مکزیکی ما 30 جیرینگی بود، اینجوری بود. میتونستن بچه ها همون روز نتیجهشو ببینن، یا اگه میخواست بره باشگاه ورزشی مدرسه مثلا باید 50 جیرینگ میداد. همه رو سیف کرد جیرینگاشو، حالا پول واقعی نبود، این پول شاید بیرون مدرسه ارزشی نداره، تو مدرسه خیلی ارزشمنده. و شد 1500 خورده جیرینگ. بعد اومد گفت آقا داوودی من 1500 خورده جیرینگ جمع کردم. گفتم ای چه خوب، خیلی زیاده، ما چقدر میخوای خرید بکنی؟ مثلا فرض کنید یه نقدینگی زیادی یک بار بوفشه، شاید اصلا اونقدری موجودی نداشتش. گفتش که من اومدم از شما یه خواهشی بکنم. چی؟ من میخوام شما اگه میشه برای من ابزار تولید کابینت و تعمیرات کابینت بخرید با این پولام، با این جیرینگام، و این رو به جای اون خوراکی‌ها به من بدید، من میخوام تعمیرکار کابینت شم. و اصلا من بال درآوردم، رفتیم با یه خیری صحبت کردیم، حدود 3 میلیون تومان هزینه هایی بود که لازم داشتیم. پسر ما استاد چوب خودشون تو مدرسه گفت این چیزا رو لازم داره، مثلا این دریل رو لازم داره، این آچار بود، 3 میلیون تومان حدودا تامین کردیم و اینا رو براش خریدیم و جیرینگاش هم گرفتیم و اینا رو تامین کردیم. این پسر ما فرداش روی این اپلیکیشن پیدا کردن کارهای فنی آگهی زد، رفت یه کار واقعی گرفت، واقعا هم کارش خوب بود. تو خود مدرسه چند بار کابینت های خیلی جالبی تو کارگاه تو کار مهارت آموزی درست کرد، رفت تامین کرد، تو روز اول 700 هزار تومان مزد گرفت. دقیقا همون سرمایه گذاری و به نوعی در واقع تبدیل کردن پسندازش به یک چیزی که براش ماندگار بشه. و شاید من اینجوری بگم، این پسر ما ذهن غنی داشت و ذهن فقیر نداشت و خیلی از مسائل این چنینی رو میشه با این افراد رفت جلو. یه اتفاق خیلی مرسوم شده بود، یک دوره‌ای تو مناطق محروم افراد میرفتن دار قالی میدادن یا چرخ خیاطی. هرچند این مسئله معمولا شکست میخوره چون بعد بازار و اقتصاد و فروشش رو هم میدیدن این خیرین، ولی در مجموع این رو ما باید ببینیم. به جای اینکه ماهی بدیم ماهیگیری یاد بدیم، این مثال قدیمی و معروف، واقعا تو اقشار آسیب من فکر میکنم 10 میلیون تومان که هیچی. آقای دکتر، بعضی از این اخشاری که من میشناسم تو بچه های کار، واقعا اگه صدها میلیون تومن هم در اختیار خودشون قرار بگیره، احتمالا بعد از چند سال همه اون رو به باد دادن. ولی اگر سواد مالی بهشون انتقال پیدا بکنه و یاد بگیرن و در کنارش توانمند بشن، و اون مهارت مثل پسر ما که اولش اومده بود کارگاه چوب، اونو هم در کنارش یاد بگیرن، توانمندسازی در کنار سواد مالی، من فکر میکنم اون موقع جاییه که بهشون نگیم 10 میلیون تومان میدیم چی کار میکنی بگی برم موبایل بخرم، بهش میگیم بیا تو مثلا صندوقهای کارآفرینی راه بندازیم در مناطق محروم. فکر میکنم این روش روشیه که گروههای مردمی میتونن کارهای بزرگی رو برای محرومیت ها در کشور انجام بدن.
ممنونم، خیلی جالب بود توضیحاتتون. الان کودکان کار، شما میدید که توی سواد مالی 6 تا سرفصل داریم، از خرج و پسنداز شروع میشه، اعتبار و بدهی، کاریابی و درآمد، سرمایه گذاری، پنجمیش مدیریت ریسک و بیمه و در نهایت تصمیم گیری مالی. کودکان کار بیشتر با کدوم یکی از این سرفصل‌ها دارن دست و پنجه نرم میکنن؟ تو کدوم قسمت ضعیف ترن و میشه اون قسمت رو کمک کرد رشد بکنن؟
تلقی من اینه که همش. من فکر میکنم هم در ابعاد مختلف درآمدزایی، کاریابی، بحث‌هایی که بعد در زمینه پسنداز یاد بگیرن، حتی بحث بیمه، شاید فکر کنیم بیمه لوکسه، چون که یک ذهنیت عمومی در جامعه ما وجود داره که بیمه کالای لوکسه، ولی دقیقا میبینیم، من اواسط عرایزم عرض کردم که پدر خیلی از این بچه ها دقیقا به خاطر اینکه حالا بحث‌های بیمه‌های مختلف رو در حالا اون بیمه‌های کاریه ولی باز در نظر نگرفتن، خیلی وقتا متضرر شدن. من فکر میکنم همه اینها رو همه انسان‌ها و بچه‌ها لازم دارن و مخصوصا بچه‌های کار که پشتوانه‌های کمتری دارن خیلی لازمه که قدرت ریسکشون در واقع کمتره، خیلی لازمه که این رو اینها رو یاد بگیرن. من این رو بد نیست بگم، با همین جیرینگ‌ها بچه‌ها در داخل مدرسه کسب و کار و بیمه رو هم یاد می‌گیرن، میرن از بانک مرکزی سوپرویش وام می‌گیرن برای اینکه اون مثلا اردو رو بیان، و اتفاقا تو اینجا خیلی از مسائل مربوط به تسهیلات و وام رو در اقتصاد واقعی یاد میگیرن.
ببینید، آموزش‌های سواد مالی یک بُعد از وجود انسانی رو داره در بر میگیره. چقدر من دارم معنادار زندگی میکنم، چقدر اونچنان که باید دارم خودم رو به جا میارم، چه اهدافی در زندگی دارم، چه برنامه‌ای برای رسیدن به اون اهداف دارم.
در این قسمت درباره سواد مالی کودکان کار گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر کمیل گودی، مدیر آکادمی هوش مالی، و جناب آقای محمد حسن داوودی، مدیر مدارس صبح رویش، مدارس کودکان کار صبح رویش، و من هادی نجف به اتفاق سایر همکارانم، خانم آقازاده تهیه کننده، خانم محسن زاده هماهنگی و خانم عیسازاده صدا بردار، از شما شنونده های عزیز چهل ستون خداحافظی میکنیم.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
چشم من پی تو گشت حیران، از همه به غیر تو گریزان. چشم تو شبیه ستاره باران، آسمان شده خلاصه دران. من از تمام دنیا شب بریدم تو را که دیدم، میان چشم مستت که ها ندیدم تو را که دیدم، غم تو را همان شب که دل سپردم به جان خریدم، قسم به جان تو من به جان رسیدم تو را که دیدم. بردم از دل غم را شیرینی، ولی نمیزنی دلم را آرامش، کنار تو معنا شد دنیایم، کنار تو زیبا شد. من از تمام دنیا شبی بریدم تو را که دیدم، میان چشم مستت که ها ندیدم تو را که دیدم، غم تو را همان شب که دل سپردم به جان خریدم، قسم به جان تو من به جان رسیدم تو را که دیدم.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش بنیان.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بیتاب تو هم ماندم چه کنم، بیا نفس گرفته بی هوایم، من مگریز از من مگذر که از همه گذشتم برایت، رفتی نگهم شد خیر به در، چرا نگیری از دلم سراغی، من بی تو کسه شده ام، رقم بزن دوباره اتفاقی، دریابم ببین بیتابم، ببین هر شب با گریه بدون تو میخوابم، ببین بعد تو مثل جاده رو به سرابم،
خرابم.
چه کرده ای تو با دلم که از همه بریدم، چه کرده ای که بعد تو یه روز خوش ندیدم، من چه کرده ای که خستم به خاک و خون نشستم، چه کرده ای تو با دلم که این چنین شکستم.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده، وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره که ادعونی استجب لکن.
و قال ربكم ادعونی استجب لکن.
دعا کنید من اجابت میکنم.
بخوانید من رو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیز رو انسان از خدا بخواد.
الدعاء مخ العباده.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء.
مخ العباده یعنی مغز عبادت.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن. خدا قادر است بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
و اسمع ندایی
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوتو،
بر آستان جانان،
و اسمع ندائی اذا نادیتو.
و اینک همراه می شوی با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
ببین اولین جمله مناجات چیه؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و اسمع دعائی اذا دعوتک و اسمع ندائی اذا نادیتک. خدای بر محمد و خاندان محمد درود فرست و صلوات بفرست و بشنو دعای من رو اون زمانی که تو را میخوانم، دعا میکنم، و بشنو ندای من رو، کتاب با صدای بلند من رو، اون زمانی که تو رو ندا میکنم و خطاب میکنم.
و اسمع دعائی اذا دعوتو.
البته حالا این بسمع بعضی گفتن مراد بشنو هست، بعضی که دقیق تر هستن مراد این است که استجابت بفرما، چون وقتی که در قرآن میفرماد که انک سمیع الدعاء، یعنی خدای تو نه فقط شنونده دعا هستی بلکه مستجاب کننده دعا هستی. به نظر میرسه که این معنای دقیق تر اینجا بهتره، یعنی خدایا مستجاب بفرما دعای من رو اون زمانی که تو رو میخونم و دعا میکنم، و مستجاب بفرما ندای من رو اون زمانی که تو رو با صدای بلند میخوانم و ندا مورد ندا قرار میدم، منادای من هستی. من یه نکته رو باز اینجا لازمه که بگم، به اون است که فضای مناجات با فضای دعا متفاوته. در دعا ما از خداوند یه فهرست مطالبات و خواسته های خودمون رو میخواییم و مطرح میکنیم. در مناجات الزامن این نیست، بیشتر مناجات راز و نیاز و حرف زدن با خداست، سخن گفتن با خداست. یه وقتایی توش حاجت خواستنم هست، یه وقتایی نیست، صرف سخن گفتنم.